بله متاسفانه این امکان وجود داره، چون تا به الانم فوک خزری در لیست سرخ IUCN قرار داره، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، و جزو گونه های در معرض خطر انقراض. طبق آخرین برآوردها تعدادش در دریای خزر، که خب میدونید فوک خزری تنها پستاندار دریای خزره، و تعدادش به شدت اومده پایین توی دهه های گذشته و آخرین برآورد 70,000 تا بوده. البته خب سال هاست که دیگه برآورد خاصی نشده سرشماری به نوعی و عدد جدید منتشر نشده. ممکنه که تحقیقات جدید نشون بده که تعدادشون کمتر از این شده. هر سال هم توی چند سال گذشته شاهدیم که لاشه های زیادی توی سواحل میاد از فوک خزری توی کشورهای مختلف، یعنی نوارهای ساحل کشورهای مختلف از جمله ایران، روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگه.
و فقط ما نیستیم پس که درگیر این ماجرا هستیم که با در
نه
از جسدهای اونها روبرو میشیم.
نه
خب
نه.
چرا ما در الان شرایط کنونی در بسیاری از مسائل از جمله حفاظت از حیوانات با این بحران‌ها روبرویم، از جمله فوک خزری، و اونطوری هم که شما گفتید در این سالها پایشی هم صورت نگرفته در مورد اینها؟ آیا حالا که این اتفاق افتاده اصلا پیگیری شده که دلیل مرگ اینها مشخص بشه؟
ببینید آقای زرقامی، سوالی که پرسیدین من باید اینطور پاسخ بدم که متاسفانه کشورهای حاشیه خزر با وجود اینکه کنوانسیون حفاظت از دریای خزر منعقد شده و 5 کشور متحد شدن به حفاظت از طبیعت و حفظ محیط زیست دریای خزر، از جمله حفظ و بقای جانداران دریای خزر، متاسفانه خیلی راه به جایی نبرد این کنوانسیون. و در مورد فوک خزری هم آن چیزی که ما داریم میبینیم توی چندین سال گذشته شفافیت کافی وجود نداره. مثال میزنم، آنطور که من بررسی کردم در 2-3 سال گذشته در سواحل قزاقستان 2500 لاشه فوک خزری پیدا شده، منتها مسئولین دولتی این کشور اطلاعات کلی دادن و عوامل کلی مثل نمیدونم انتشار گاز متان یا صید و صیادی رو عامل تلفات زیاد این فوک خزری دونستن، در حالی که این گمان وجود داشته که نوعی از ویروس و احتمالاً آنفلانزا باعث مرگ گله‌ای فوک‌ها شده، منتها کارشناسان به نظر میرسه که در اون کشور منع شدن که اطلاعات دقیق بدن و به نظر میرسه فشار دولت مردها در این کشورها مانع این میشه که نتایج تحقیقات بین این کشورها بین کارشناسان و متخصصان به اشتراک گذاشته بشه. خیلی فضای
در
سیاسی
این سو
متاسفانه غالبه.
اتفاقا نکته خوبی رو گفتید، فضای سیاسی غالبه. در این سو چی؟ آیا ما کاری کردیم؟ ما تحقیقی کردیم؟ چون ببینید مسئله محیط زیست در ایران، حالا جدایی از فوک خزری، الان هر جا رو که نگاه میکنیم یک بحران داریم میبینیم. آیا ما
بله. توی ایران خب یه برنامه اقدام عمل ملی هست برای حفاظت از فوک خزری، یه برنامه نوشته شده در حال اجراست، ولی خب خیلی باید واقعبین باشیم که برای یوز پلنگ هم از دهه ها قبل برنامه اقدام عمل حفاظت در واقع نوشته شده بود، اما اینکه در عمل ما میبینیم به جمعیت یوزها چیزی اضافه نشده، حتی اگر همون که موجود بودم کم نشده باشه. پس بنابراین خیلی نمیتونیم بگیم که اینها خیلی مؤثر بوده یا توی اجرا خیلی موفق بوده. به هر حال این خیلی چیزایی که تازه داره شروع میشه. البته از دهه 80 در ایران یه مرکز حفاظت و تحقیقات فوک خزری وجود داره در جزیره آشوراده استان گلستان، که مرکزی است که هم مطالعه و تحقیق میکنه هم کار تیمار رو انجام میده. چون در ایران آقای زرقامی مشکل بزرگی که وجود داره، فوک ها در تورهای صیادا گیر میکنن و خیلی وقتا زخمی میشن و میمیرن. خیلی وقتا هم ممکنه یه وقتایی هم اگه زخمی بشن به این مرکز بیاد اینجا تیمار بشه و دوباره به دریا برگرد. از ابتدای امسال در ایران تا آمار امروز، دقیقا آخرین آمار اینه که تلفات 44 فرد فوک خزری بوده، از جمله یکی در گلستان، 36 تا در مازندران و 7 تا در گیلان. من پرسجو کردم درباره این که ببینم که آیا نمونه برداری به هر حال از این لاشه ها باید بشه، اما گفته میشه که چون لاشه ها فاسد شدن امکان نمونه برداری و آزمایش ازشون وجود نداره، و این نشون میده که این فوک ها در نقاط حالا مرکزی در ساحل این اتفاق براشون نیفتاده، در درون آب در تلف شدن
و موج دریا آوردتشون به ساحل.
بله آوردتشون توی ساحل، اما آنطور که من تحقیق کردم دو احتمال بیشتره از احتمالهای دیگه. در حال حاضر یکی بحث بیماری دیستمپر سگسانان و یکی هم ویروس، و این احتمال داده میشه که ویروس آنفلانزای فوق حاد پرندگان باشه، به این خاطر که در چندین ماه گذشته در تعدادی از کشور اروپایی این آنفلانزا و سویه H5N1ش باعث تلفات فوک خزری شده. امسال در تالاب میقان عراق کشور ما هم همین سویه از آنفلانزا بود که باعث تلفات پرندگان شد، و حالا توی سری از کشورها همین سویه باعث تلفات فوک شده، و احتمال این وجود داره که تلفات اخیر فوک خزری که میاد توی سواحل به این دلیل باشه،
که بیشتر به نظرم باید منافع مادی درش تاثیر داشته باشه دیگه. به هر حال اونجا فعالیت‌های صورت میگیره که صنعتیه.
همینطوره. بله صنعتی، نفتی، پالایش هایی که در حقیقت اتفاق میفته، ما میدونیم که فقط این دلایل بیماری نیست. آن چیزی که فوک خزری رو به این نقطه رسونده و حالا میگیم در لیست سرخ IUCN قرار داره، خب آلودگی های نفتی، مواد رادیواکتیو. ببینید چند سال پیش حتی در همین ایران بررسی ها نشون میداد که در بدن فوکای خزری مواد رادیواکتیو کشف شده، یا اینکه بارها گفته شده که فعالیت های نظامی و انفجار ناشی از این فعالیت‌های نظامی باعث مرگ ناگهانی فوک‌ها میشه و میاد به ساحل. و البته خب بحث تغییر اقلیم هم تاثیرگذاره.
ما از نظر بودجه چطوری وضعیتمون در خصوص اینکه بخوایم مثلا از اینها حفاظت بکنیم یا به نوعی مراقبت کنیم که اونها رو نجات بدیم؟ حالا همین مقداری که باقی مونده دیگه به انقراض نرن و به تاریخ نپیوندن و یه روزی فقط ما بشینیم کتابا رو ورق بزنیم بگیم اینا هم وجود داشتن.
من اطلاع دقیق ندارم که سازمان محیط زیست که متولی هست چه مقدار دقیقاً ریالی بودجه برای این موضوع گذاشته، ولی آن چیزی که بررسی کردم گفته شده که به هر حال کاری که میتونن بکنن، میگن ما داریم گشت و پایش میکنیم، گفتن که داریم سعی میکنیم مراکز درمانی در استان مازندران در سه شهر تأسیس بکنیم، که اینا هنوز خب برای در دست اقدامه. ببینید در مجموع یعنی ما میگیم که وضعیت بحرانیه، از اون طرف آیا حفاظت با سرعت و قدرت هم اندازه و موازی این سرعت تخریب داره اتفاق میفته؟ سوال اگر اینه، خیر اینطور نیست. ضمن این که ببینید وقتی مرز که وجود نداره الان در مورد بحث دره خزر، همین کشورها باید این موضوع براشون اولویت باشه، از جمله ایران، که خب نشون میده که با وجود این که حالا کنوانسیون تهران وجود داره، کنوانسیون حفاظت از دره خزر، خیلی اولویت کشورها تو این سالها نبوده. ابتدای حفاظت به هر حال اطلاعات دانشه. وقتی همین که کارشناسان در هر کشوری، فرق نمی‌کنه ایران، قزاقستان، روسیه، منع بشن از اینکه اطلاعات رو منتشر بکنن، چرا؟ خب معمولا کشورها از این ناراحت یا نگرانن که نکنه توسط کشور دیگه‌ای مورد سرزنش قرار بگیرن، که پساب صنعتی شما یا که ایران هم شاملش میشه، که پساب شهری و صنعتیش مدام در دره خزر میریزه. و چون همه تقریبا در این آلودگی‌ها کم یا زیاد سهم دارن، خیلی علاقه ای ندارن و برعکس خیلی هم سعی میکنن محافظه‌کارانه عمل کنن این اطلاعات منتشر نشه. یه نکته هم که وجود داره هم بحث کاهش طعمه غذایی فوکای خزریه. توی دهه های گذشته منبع غذاییشون هی کمتر شده، که اون هم دلیلش صید و صیادی بی‌رویه است.
خب اینجا شیلات هم پاش به میون میکشه دیگه. خب شیلات هم هست. بله. آیا سازمان حفاظت محیط زیست با شیلات در تماس هست که بتونه یک نظارت دقیق‌تری بکنه؟
نه ببینید به هر حال میدونید متاسفانه چون هر سازمانی به نوعی مأموریت‌های همون سازمان رو در نظر میگیره، بدون اینکه اثر اون رفتارش رو در اکوسیستم در حقیقت مطالعه کنه یا اصلا به صید پایدار فکر بکنه، خب ما میبینیم که تو سالهای گذشته برخی از ماهی‌ها در دره خزر کلا منقرض شده دیگه. به خاطره پیوسته یک سری از ماهی‌ها صیاد میگه من دیگه اونو پیدا نمی‌کنم در دره خزر. خب این نشون میده که به خودشونم، یعنی به صید خودشون، به معیشت خود صیادها هم سازمان شیلات صدمه زده. علاوه بر این که الان میبینیم که بله جاندارای دیگه مثل
چگونه صدمه زده خانم رحیمی؟
ببینید وقتی که ملاحظه نمیشه، وقتی که مراعات نمیشه که در چه فصلی صیادی اتفاق بیفته، صیادی قانون مدار باشه، بیرویه نباشه، نتیجهش به این میشه که ما الان یه ماهی محبوبی که فوک هم خیلی دوست داره، ماهی کلیکا دیگه نیست یا خیلی کم هست در دریای خزر.
یعنی منابع غذایی فوک ها رو هم تهدید کرده، به طور کل همه چیز رو در هم پیچیده کرده. ولی فکر میکنید که حالا در شرایط کنونی سازمان حفاظت محیط زیست، به ویژه از زمانی که خانم شینا انصاری، تغییر خاصی در نوع نگاه به این زیستمندان یا حالا جاندارانی که در معرض انقراض هستند یا وضعیت نامناسبی دارند، زیستگاه های اینها، تغییر نگاهی رو میبینین؟
مشکلات سیستماتیکه، با یک فرد آمدن یا رفتن فرد، جا به جا شدن، خیلی تغییری در این برنامه‌های حفاظتی اتفاق نمیفته. ببینید الان مثلا سموم کشاورزی هم وارد دریای خزر میشه، بنابراین فکر میکنم مشکلات خیلی حادتر از این صحبت هاست. اینا مشکلات عمده و پیچیده‌ای شده که چندین دستگاه درش دخیلن.